بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم قرآن مجید برای ما سرمشقه. ببینیم آیا قرآن مجید بحثهای عقلانی دارد یا نه. همون بحثهایی که ما میدیم فلسفی، قرآن مجید اینها را به بیانهای مختلف بیان میکند. و عجیب این است که با یک برهان گاهی توحید در خالقیت را ثابت میکند و گاهی توحید در ربوبیت را. خالقیت آفرینشگری است، ربوبیت کارگردانی است. این دو تعبیر را آقایان جای خالقیت و ربوبیت بگذارید. در اولی آفرینشگری است خالقیت، در دومی کارگردانی است. قرآن معتقد است که خدا هم خالق است و خالق دیگر نیست و کارگردان است اما کارگردان دیگری نیست. همه اش یک برهان. اون کدومه؟ برهان دیروز را خوندم، لو کان معه آلهة اخرى و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. امروز آیه دیگر داریم، آیه‌ای که هممون حفظیم، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر در جهان دو تا آلهه باشد، آلهه به چه معنا؟ نه به معنای معبود. اگر به معنی معبود بگیریم که درست نیست، بلکه به معنای خدا. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر دو مربی و دو کارگردان در جهان باشد فساد دارد. چرا؟ چون این دو خالق مباین همدیگرند، این دو رب مباین همدیگرند. وقتی ذاتشون مباین شد، قهرن تدبیرشون هم مباین خواهد بود. تدبیر این به گونه خواهد بود، تدبیر آن به گونه دیگر، مسلماً انسجام به هم میخورد. یه مثالی میزنم، یک دبیرستانی هست که یک مدیر دارد، اما اگر دو مدیر باشد، دو مدیرم دارای دو فکر باشند، مسلماً این دبیرستان انسجامش را از دست میدهد. بنابراین از انسجام پی میبرم به دو مطلب، یک خالق یکیش، دو مدبر هم یکیش. از این که در جهان انسجام حاکمه، این منظومه شمسی ما و همچنین کهکشان ها همشون نظام واحدی دارن، از وجود نز پی میبریم به دو مطلب، یک خالق واحد و دو رب واحد. بنا شد که کلمه ها را حفظ کنیم. خالق به معنای آفرینشگری، رب به معنای کارگردانی و کردگاری. حالا ببینید تعبیر خراسان شما کدومه؟ کردگاری بگیم یا کارگردانی بگیم؟ از انسجام پی میبریم، برای اینکه خالق واحده و ربم واحد. و از اینجا آقایان یادداشت کنه که وهابی ها اشتباه میکنن توحید ربوبی را به معنای توحیدی در خالقیت گرفتن، و حال اینکه خالقیت غیر از ربوبیته. الان بردن نزد من یه سؤالی هست، عزیزی دیروز سؤال کرده، میگه چه معنی دارد که این جهان دارای دو خالقی باشد، اینها با هم همکاری کنند؟ اگر همکاری بکنند دیگه فساد در عالم نیست. جواب این مسئله چی آقا جون؟ آقا پسر اگه بگید جایزه داره. هر که جواب این سؤال را بگد جایزه دارد. این آقا خیال کرده است که این دو خالق مانند دو دبیر دبیرستان است که با هم بنشینند کنار میز واحد، با هم به تبادل افکار بپذیرند. اینها خالق مستقلن، اون هم خالق مستقله. این تدبیرش تا به ذات خودشه، اونم تدبیرش تا به ذات خودشه. مگر دو پادشاه هستن که بشینن با هم دیگر مذاکره کنن؟ اگر مذاکره کنن معلوم می شود اینها خدا نیستن، اینها خودشان در حقیقت شهر یدگیرن. بحث ما در اون خداییست که شهر یدبده باشد. اگر بشینن با هم دیگر سخن بگوگن معلوم می شود انسانهای ناقص، ببخشید خدایان ناقصی هستند که با هم دیگر تکمیل می کنند. این سؤال را دیروز آقای نوشته بود و الان جوابش را عرض کردم. خب یه مطلب دیگر میگم. این دوتا آیه دلیل بر این است که اله به معنای خداست، اله به معنای معبود نیست. چرا؟ از کجای این دعای استفاده می شود که اله به معنای خداست؟ ابدا خدای اعم از صحیح و باطل. از کجای این دعای استفاده می شود؟ متوجه نشدم.
در عالم معبودهای متعدد وجود دارد.
عرض کنم خدمتون که شون بله جناب آقای زنجانی هستن، خدمتشون در قم هستیم، مطلب را فرمودن. اون این است که اگر آلهه به معنای معبود باشد، ماشاءالله معبود در دنیا زیاده. هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد در کعبه 360 معبود بود، به حالی که فسادی نبود. اگر به معنای آلهه باشد، آلهه معبود فراوان، به حال که فسادی نیست. این دلیل بر این است که آلهه به معنای معبود نیست، آلهه به معنای خدا. البته جامع بین خدای واقعی و بین خدای پنداری. روشن شدیم. صفحه 27 البرهنت و عدد توحید فرربوبیه به نفس البرهان، یعنی همون برهانی که ثابت کرد خالق یکیه، همون برهان هم ثابت میکند کارگردان و کردگار یکیه. من المعارف القرآنیه کون الله سبحانه متوحدن فی الربوبیه اعنی تدبیر الکون اجمع و لیس هناک رب مستقل یدبره سباه سبحانه و المفروض فی المقام وحدت الخالق و تعدد المدبر و من المعلوم ان هذه المسأله معرفه قرآنیه و فی الوقت نفسه فهی مسأله فلسفیه و قد اقام القرآن علیها برهانا عقلیا فی قوله سبحانه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. توضیحه او انه لو فرز للعالم اربابا، یعنی مدبرها، کارگردان، کردگار، اگر فرض کنیم فوق الواحد لکانو بخاند مختلفین فی الذات، طبعا متباینین حقیقتا و تباین حقائقهم یقتضی تباین تدبیرهم، فتفاسد التدبیرات و تفسد السماء والارض ولكن النظام الجاری نظام واحد متلازم الاجزاء فی غایاتها فلیس للعالم مدبرات فوق الواحد و هو المطلوب. و بذلک ظهر ان برهانا واحدا، کدام واحد؟ کدام برهان؟ کدام برهان؟ انسجام. کدام برهان؟ انسجام عالم. این یتکفل اثبات مسئلتین، التوحید فی الخالقیه که دیروز باشد، التوحید و فی الربوبیه که امروز باشد. یعنی خداوند منم با یک برهان دو مسئله را برای ما ثابت کرد. تمام اینها برای چیه؟ برای که میخوام بگیم روش قرآن روش استدلالیه. این همان مسئله که شما اسمش بگید فلسفه، قرآن مجید اونها را به عنوان مسائل عقلی و مسائل عقیدتی میاره. بنابراین دلیل بر مدعای ماست. مدعای ما کدامه؟ یه مکتبی را در بس بپذیریم این صحیح نیست. اما در هر مکتبی اگر حقیقتی را دیدیم که موافق با کتاب و سنت متواتر و عقل حسیف و عقل افخرم فطری ما هست بپذیریم مانند این. بنابراین روش قرآن این روشیست که این روش ما این روش قرآن مجید. خب سه تا کنون دو مسئله از قرآن خوندیم. دو مسئله کدام؟ توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت با هم. توحید در خالقیت آفرینشگری، توحید در ربوبیت توحید در کردگاری. و یک برهان بیشتر نیست. انسجام عالم هم کاشف از کارگر یکیه، آفرینشگر یکیه و کارگردان هم یکیه. دو آفرینش، دو آفرینشگر، دو کردگار سبب بی انسجامی می شود. از انسجام پی می برم به وحدت خالق و وحدت رب. اسم این را می گن عرض کنم برهان قیاس استثنائی. لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا. پشترف بگید استثنائی، استثنائی بفرمایید. ولكن الفساد غير موجود فتعدد الآلهة غير موجود. این برهان استثنائی است. سوم مسئله که هست، قرآن یکی از حقایقی را که مطرح می کند میگد خدا در همه عالم حاضره. حضوره سبحانه فی الکون کله. خدا در همه عالم حاضره، حتی در این مجلسی که ما هستیم خدا حاضره. اما این را به گونه ظریف مطرح می کند که مبادا خیال کنیم حلولی باشیم. اگر حلولی باشیم کفره. اما در این حال قرآن میگد نه، من در همه جا حاضر هستم. اگر دقت کنیم با برهان بیان میکند. یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 28، و هو معکم اینما کنتم. اینه چرا میگه؟ در واقع منافق ها خیال میکردن که خدا از کارهای اینها آگاه نیست. قرآن میگه نه، و هو معکم اینما کنتم. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو عرض کنم سابعهم. منافقین خیال میکردن که خدم شب بازی که میکنن خدا از آن آگاه نیست. میگد نه، و هو معکم اینما کنتم. ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سابعهم و هو معکم. آقایان منافق خیال نکنه که حق تعالی آگاه نیست. قال سبحانه اولم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. ببینید علت معلوم، پیدا کنید علت را. علت کدامه؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این علته. مدلولش ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. این علت معلوله. چون خدا از آنچه که در آسمان زمین است آگاهه، نتیجه چه می شود؟ اگر سه نفر هستید چهارمی خداست، اگر پنج نفر هستید ششمش خداست. علت معلوله. لطف بفرمایید، خیلی روشنه. اول میگد خدا عالم است ما فی السماوات و ما فی الارض. خدایی که عالم است به ما فی السماوات و ما فی الارض قطعا سه نفر که سخن میگوید خدا در کنارشه، چهار نفر که سخن میگوید خدا در کنارشه. علت معلوم. رسیدیم به برهان. فقط میخوام انسجام آیه را معنا کنیم. آیه اول فقره اول علت فقره دومه، چون یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض قطعا ما من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك الا ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. آخر آیه، آخر آیه چه میگن؟ الفواصل. در شعر میگن قافیه، اما در قرآن نمیگن قافیه، در قرآن میگن الفواصل. تمام فواصل آیات با مضمون آیه موافقه. اینجا نمیگد ان الله غفور رحیم، اینجا جای غفور رحیم نیست، اینجا جای ارکنم علیم است و ارکنم خبیره. خب حالا چگونه میشود که خدایی که جسمی نیست، جسمانی نیست، محل ندارد ولی در همه جا حاضره؟ این یکی از معارف قرآنه. چه رقم این را ثابت کنیم آقا جان؟ آقا جان نوشته ها را بعدن مطالعه کنیم. لطف بفرمایید، تکیه بکنید. احسن، عرض کنم، عرض کنم بعدن نوشته را. خدا که جسم نیست، جسمانی نیست، حلولم که ندارد خدا، اما در این حال حجا هستیم او با ما هست. حتی از این پرده های مغز من، افکار من آگاهه. این چگونه هست؟ این یه بیان روشنی دارد. اون خودمه. آیا وجود امکانی یا هوش؟ نبیشتره بعدن نگاه میکنی. خب اونجور که شما نشستید برمیشه کمرتون درد میکنه ها، بس یه صندلی بیاره به سوار صندلی بشید. احسن. بعد خب چگونه بگیم که خدا در این حاله که جسم و جسمانی نیست همه جا هست؟ آیا کسی هست این رو بیان کند؟ روشنه. وجود امکانی لحل فقر است و این الفقر است. فرق است که بگیم لحل فقر و بگیم این الفقر. این الفقر اگر بگیم لحل فقر، معنیش اینه که ذاتن قنیه، بعدن فقر براش آرز شده. این شرکه. بنابراین نباید بگیم لحل فقر، باید بگیم این الفقر، این القیام بالله سبحانه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. بنابراین وجود امکانی لحل فقر نیست، این الفقره، این القیام بالغیره. اگر اینه، پس در واقع ما ذات ما این قوامه به خداست. اگر این قوامه به خداست، قهرن خدا یک نوع احاطه بر ما دارد. احاطتن قیومیه، لا احاطتن مکانیه. اون شرکه. احاطتن قیومیه، ما قائم با خداییم. اگر قائم با خدا هستیم، همیشه خدا بر ما احاطه دارد. ما قائم به خداییم، خدا هم بر ما محیطه. آقا بگو احاطتن قیومیتن لا احاطتن امکانیه. من یه مثال میزنم، البته این مثال من را باید ببخشید. چرا؟ المثال یقرب من وجه و یبعد من وجه. ای بلند از وهم قول و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. یه مثال میزنم. آیا این صور ذهنیهی که با ذهن شما قائمه چگونه هست؟ الان فورا میگم صورت مسجد مبارک افکرم خدمتون که حرم نبوی را یا حرم علوی را یا این مسجد گوهرشاد را در ذهنتون حاضر کنید. این صورت قائم با نفس شماست. مادامی که نفس به این صورت توجه دارد، این صورت هست. اما همین که توجهش قطع بشود، این صورت هم قطع می شود. خلاق متعال نسبت به آدم امکان من باب مثال اینن مسدش مسد نفس است نسبت به صوری که می آفریند. همین طوری که این صور قائم با نفسه، تو نفس نیست اما جدا از نفس هم نیست. بگو تو نفس نیست اما جدا از نفس هم نیست. در این حالی که این نفس نیست اما جدا از نفس نیست، اما این نفس یک نوع شکل بگو یک نوع احاطه بر این صور دارد. یک لحظه اگر قفلت کند صور معلوم می شود. مسد خلاق متعال به عالم امکان از مجردات و مادیات بگیده تا این حلولا به اصطلاح آقایان قائم با حق تعالی از قیامن قیومن لا مکانیان. در واقع آن به آن از خدا فیض می گیریم. آن به آن به گونه ای که نعوذ بالله اگر رابطه اش قطع بشود آدم در عدم محض به کار می رود. این است که می فرماید و هو معکم اینما کنتم، نه که معکم مکانن، معکم قیومن، قائم با وجود خدا هستیم. و اگر این رابطه من قطع بشود ظلمت همه آدم را می گیرد. بخونیم لطف بفرمایید. عرض کنم بعد از درس خدمتون هستیم. انه سبحانه نها قبل هذه الآیه ان نجوى المنافقین نهیا شدیدا و لأجل تثبیت ان نجواهم غیر خافیت عن الله یستشهد علیه به امرین. یک، علمه سبحانه بما فی السماوات والارض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فالتناجي والتظاهر. تناجي يواش سخن گفتن، التظاهر بلند برا خدا یکسان. انده سبحانه سوا لا فرق بينهما. ان یک، ثم ان كل مجتمع سواء اكان صغيرا ام كبيرا هو معهم كما يقول سبحانه وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وفي آية أخرى فأينما تولوا فثم ذات الله وجه بمعنى ذات الله وأريد من وجه الله ذاته سبحانه فأينما يتولى الإنسان فهو يستقبل ذاته جل وعلا. أفيمكن فهم هذه الحقائق والمعارف بلا برهان عقلي وبدون التفكر والتعقل الصحيح؟ مگر اینکه بگیم قرآن آمده است فقط بخوانیم، ولی فهمیدن لازم نیست. کما اینکه وهابی ها چنین میگن قرآن برای تلاوت آمده است نه برای تفهم. الا ان یقال ان هذه الآیات قد نزلت التلاوة و التربرك دون التفکر و التفهم و هو کما ترى یزاد قوله سبحانه افلا یتدبرون القرآن. خب تا اینجا ما گفتیم اهل حدیث که وهابی ها اهل حدیثن، پدران اینها ریشه های اونها میگن خدا عرشی داره تختی داره. اون یه تخت هم هست، اتفاقا تختش از ذاتش 4 انگشت کمتره. در حقیقت ذات حق تعالی بزرگتره، اما تختی که دارد این تخت از قدم کمتره. و میگن این تختم ایدن منده تخته های چوبیه. تخته های چوبی را دیدید؟ انسان وقتی تخت چوبی می نشیند حرکت بکند این تخت چطور یه صدایی می دهد؟ بگن بله، تخت خدا هم حرکتی دارد، این حرکتی که تخت جدید باشد. میگن خدا از اونجا عالم است که اونچه که در جهان می گذرد. اینجور معنا می کنم، یعنی برای خدا جهتی قادره، اون هم روی تخت، از اون عالم بالا علم دارد به این حقایق عالم. آیا اون مناسب قرآنه یا این مناسب قرآنه؟ اون معنی اول نه برای خدا جهت قائله، نه برای خدا مکانی قائله، در این حالی که حلولم قائل نیست. اما نسبت آدم را به خدا نسبت معنای حرفی به اسمی میدهد، نسبت صور ذهنیه به نفس میدهد و میگد آدم قائم با خداست و که قوامش با خداست، احاطه بر این عالم دارد. این کجا و این کجا؟ بگم خدا تختی دارد و تختشم از وجودش کمی کمتره، از کنم اینن مانند تختهای تازه جرجر میکند، تخت خدا هم از این جرجرها دارد. از اون آدم بالا میفهمد که در اینجا منافقین چه میکنه. دومی کفر، خدا را جسم کردنه، روی تخت نشوندنه، تخت خدا را هم تخت از کنم بشری تصور کردن. این است که ما باید مکتب اهل بیت را خیلی احترام بگذاریم. خدا گه نکرده اگر سامن الحجدی نبود و ایران نیامده بود و این اذکاری را که حضرت در آن جلسات بیان کرده و همچنین ائمه اهل بیت، ما هم فریب این افکار را میخوردیم. ثم ان اهل الحدیث من السنه الذین یقولون فی حقه سبحانه بأنه لا يزال فوق العرش، یعنی تخت، ولا يخل العرش من، كيف يمكن لهم تفسير هذه الآيات. يقول ابن تيمية في تفسير سورة العلق إن عرشه وكرسيه وسع السماوات والأرض، تختش من بزرگیه، و انه یجلس علیه فما یفضل منه الا قدر اربعت اصابه، چهار ارگشت عرشش از بدنش از وجودش کمتره. و انه لیعتو اتیعتو صدا، لیعتو اتیت الرحل الجدید، رحل به اون چیزی میگن روی شتر میگذارن، شترهای سابق رویشون از کنم رهر میگذاشتن، مسلمن جدید که باشد صدا میکند. فإذا جردن النفس عن هذه الآراء المستورده، این افکار مال یهود و نصاراست، در میان مسلمین پخش کرده اند، اینها هم گرفتن. فإذا جردن النفس عن هذه الآراء المستورده المستورده من مستسلمت اهل الكتاب التي ورثها اهل الحديث منهم من غير وعين يمكن لنا تفسير احاطته سبحانه بالكون مع عدم كونه حادا فيه. حلول كفر، ما حلول قائم نستیم، اما قیومیت برای خدا قادریم. و منزهن من البرهان من الحلول بالبرهان التالی، برهان ما گذره، ان البراهین النفسویه اثبتت ان نسبت المعلول الی العلة، شما اگر اوقات تلخه بگو ان نسبت المخلوق الی الخالق و قیامه به اشبه بقیام المعنى الحرفی بالمعنى الاسمی. ببینید سرت من البصره، من جدا کنید معنی نداره، باید حتما به بصره و ماقبل متصل باشه. سرت من البصره، اگر بصره را بگیریم سرت را بگیریم، من معنا نداره. همینطوری که من معنایش قائم با طرفینه، همچنین صبر ذهنیه ما قائم با نفس ماست. البته قیاس مع الفارقه، اما میخواهیم روشن کنیم همه عالم نسبت به ذات حق تعالی که قیام المعنى الحرفی بالمعنى الاسمی، که قیام صور ذهنیه بالنفس، او که قیام صور المرتسمت بالنفس، و انکان بین المثال والممثل بود شاسع، و اذا کان کذالک فلا یمکن تصور وجود المعنى الحرفی من دون حضور المعنى الاسمی فان غیاب الثانی یلازم ان ادام الاول. اگر معنی نفسی را بگیریم دیگه معنی حرفی باقی نیست. و به عبارت اخرى ان المعیه التي یحکی انها قوله سبحانه و هذا معکم بخونید ان المعیه دیست معیتن مکانیه بل معیتن قیومیه لان نسبت الکائنات الى الله سبحانه نسبت المعنى الحرفی الى الاسمی او کنسبت صور الذهنیه الى النفس المتصورت لها فكما ان انفصال المعنى الحرفی عن الاسمی او انفصال صور الذهنیه عن النفس یوجب انعدامهما فهاکز الآدم والکائنات به اجمعها قائمت بالله سبحانه که قیامهما فلو کان هناک انفصال بین الخالق والمخلوق یلزم انعدامه ولا یکون له اثر فعلا هذا فالمعیت القیومیه نفس و ذاتنا. من یه عبارتی گفتم بگید آیا جهان الوجود امکانی هل له الفقر او عین الفقر؟ چرا اولی درست نیست؟ له الفقر چرا اولی درست نیست؟ اگر له الفقر باشد معلوم شده به ذات قنیگه فقر آرز شده می شود واجه. اگر له الفقر باشد معلوم می شود به ذات واجبه بعدن فقر آرز شده. این عین شرکه. باید بگم عین الفقر است، عین القیام بالغیره. و الى ما فعلا هازا فالمعیت القیومیه نفس ذاتنا و عین واقعنا ففرض عدمی ها یلازم فرض عدم ذاتنا و واقعنا و الى ما ذکرنا من القیومیه یشیر الامام علیه السلام فی تمجید الله تعالی مع کل شیء لا مقارنه و غیر کل شیء لا مزایله. نه در واقع حلول و نه در واقع جدایه، در واقع نه حلول است و نه جدا. بینهما بینهما همین است که او قیوم ماست و ما قائم بود. ثم ان اهل الظاهر الذين اطلس الله على عرشه فوق السماوات لما زعموا ان معيه سبحانه معنا توجب الحلول او حضوره سبحانه في اماكن غير لائقه بذاته عادوا يفسرون المعيه بالمعيه العلميه. میگن معیت دارد، معیت علمی یعنی از ما آگاه بالا هست، اما از بالا همه را مشاهده می کند. و حب علمه سبحانه به ما سوا لا حضوره بالمعنى صحیح فالقوم لما بما انهم اغلقوا باب التعقل و التدبر في آیات سبحانه على انفسهم کانو یعولون الآیات و یحملونه على غیر معناها. بگه و هوه معکم، بگه نه اونجا هست علم دارد، این معکم نیست، معکم میگه. بگه ما من نتوا سلاسدن الا هوه رابعهم، بگیم نه رابع یعنی از بالا آگاهی دارد، این برخلاف آیه هست. و علا کل تقدیر فالفقرت و تحدید و وعید لكل داغ و باغ بانه سبحانه حاضر في كل مكان ناظر للاعمال كما يقول والله بما تعملون بصير فيصيب للمطيع و يعاقب للمجرم. تا اینجا از نظر قرآن ما سه تا برهان نقل کردیم، بشماریم شما نه از آن پایین ها میخوام برم. سه تا برهان، یک انسجام دلیل بر وحدت خالق شد، انسجام دلیل بر وحدت رب شد، سوم حق تعالی در همه نقاط حاضره، اما حضورن قیومیان لا حضورن مکانیان، چون قوام ما با اوست. ما این الفقر نه عرض الفقر. چهارم، سمانیت عشر وصفا لله لا یدرک الا بالاقدست العقلیه. کسانی که میخوان از مسائل عقلی دوری بجوگن این آیات را شرفن معنا میکنن. الان این آیات که من میخونم در آخر سوره حشر، خداوند من نام 18 تا صفت برای خودش میگه. اگر بخواهیم این صفات را معنا کنیم، مسلمن باید مسائل عقلی را، برهان عقلی را وارد میدان کنیم، و الا اگر از اینها جدا بشیم این آیات می شود لغلغت اللسان. من آیه ها را می خونم، شما ببینید 18 تاست یا کمتر یا بیشتر. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته بعضی از اینها اسم است، بعضی از اینها وصفه. یکی از سوال هایی که برای من آمده، میگه چه فرق است بین اسم و بین وصف؟ فرق چیه؟ برادر، اسم قابل حمله، الله الرحیم این اسمه، اما اگر قابل حمل نباشد وصف الله الرحمن، رحمان وصف، رحیمان اسمه. هر چیزی که قابل حمل باشد میگن اسمه، اونی که عرض کردم قابل حمل نباشد به اون میگن وصف. اسماء الله تبارک و تعالی و صفاته، اونی که یحمد علیه اسمه، اونی که قابل حمل نیست به اون میگن وصف. هو الله الذی بشمارد، لا اله الا هو این یک، عالم الغیب دو و شهاده سه، هو الرحمن الرحیم. چند شد؟ 5 تا. شما بشمارد. هو الله، هو الله الذي لا اله الا الملك اسمه، القدوس اسمه، السلام اسمه، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، الباري، المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. گاهی بعضی از اینها اسماء الله، بعضی از اینها صفات خداست. در آیه اولا فقط اسما را بیان میکند، البته مرادم از اسما اعم از اسم و صفت. آیه اولا، آیه اولا را بخونید، آیه اولا را بخونید، آیه اولا اینه، آیه اولا را آقایم بخونید، آیه اولا امر. حالا آقایم آیه اولا، آیه اولا همینه، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده و الرحمن الرحیم. این آیه اولاست. یا ذات را بیان میکند، یا اسم را، و یا صفت را بیان میکند. ببینیم آیه دوم کدومه. آیه دوم، آیه دوم از کردم خدمتون که فوالله الذی لا، این آیه اول بوده. آیه دوم، آیه دوم از کردم خدمتون که آیه دوم خالقیت و حاکمیت خدا را سخن میگوید. لا اله الا هو الملك القدوس. بعد از کلمه ملک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در آیه دوم فقط در حاکمیت خدا سخن میگوید. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. چرا بعد از ملک قدوس میگه؟ تو ذهن شما نرود خدا هم مانند این ملک هاست. این ملک ها غالبا قدوس نیستن. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. ان از آن ملک ها نیست، القدوس. بعد میفرماید السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یصفون. اما در آیه سوم از کلام خدمتتون که در خالقیت خدا بحث میکند، هو الله الخالق البارئ المصور هو الذی یصورکم فی الارحام. به کار خدا ما درک نمی کنیم، اما همین جهان خدا را تسبیح می کند به همان مرتبه وجودی که دارد، در همان مرتبه وجودش هم تسبیح می گوید. البته کسانی که دارای معرفت بیشتری هستند شاید آنها صدای تسبیح موجودات را بشنوند. انسانها انسانهای واحدی نیستند، انسانهای مراتب دارند. در یه مرتبه بنده نمیشنوم، اما مرتبه بالا چرا؟ مرتبه بالا هست یا جبال اول بیمه. هنگامی داوود بگد سبحان الله، جهان هم کوها هم با این گفتن سبحان الله. یعنی او سبحان الله جبال را میشنید. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشی. این مسائل مسائل فلسفیه، همه اینها را باید با برهان ثابت کنیم. قرآن مجید برای اینکه عقل ما را روشن کند، فکر ما را بالا ببرد، این مسائل را مطرح میکند. اگر ما مسائل عقلانی را در حقیقت رها کنیم، چگونه میتوانیم این حقایق را بفهمیم؟ یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا رحمت کند در اصفهان، نمیدونم در این مجلس اصفهانی داریم یا نه، خدا رحیم ارباب بود. من خدمتشون رسیده بودم، از شاگردان مرحوم آخوند کاشی بود. میگم من در مدرسه صدر بودم، نیمه شب آمدم بیرون، دیدم همه مدرسه صدر همشون سبوهن قدوسن رب الملائکت و روح، در و دیوار صدا داره. خیلی ناراحت جا خوردم، گشتم ببینم این صدا از کجا میاد. دیدم آیا آخوند کاشی در حجره خودش مشغول عبادته. او میگد سبوهن قدوسن سب رب الملائکت و روح. همه مدرسه صدر هم با او هماهنگ. میگه غش کردم افتادم. البته اگر انسان به این مرحله برسد، علمش از علم تفصیلی حضوری به علم حضوری میرسد. من فعلا کار با علم حضوری ندارم، میگم این آیات را فهمیدن برهان میخواد، دلیل میخواد که ما بتونیم این حقایق این 18 صفت را بگیم. اگر بنا باشد مسائل عقلانی را به روی خود ببندیم، این آیات بر میگردد برای ما لغدغت اللسان میشود. مرحوم بروجردی میفرمود آقایان می‌فرماد من شاگرد آخوند کاشی بودم. آیا آخوند بگو من فرشتگان را در آسمان می‌بینم که دارن پرواز می‌کنن. قرآن می‌فرماید که فرشتگان دارای پرهایی هستند کمتر و بیشتر. او چشم برزخی دارد می‌بینه. این علم حضوریه. ما فعلا به اون مرحله نمی‌رسیم. ما در مرحله علم حصولی هستیم. اینها را درک کردن بدون برهان عقلی نیست. ما اگر بخواهیم این 18 صفت را بحث کنیم چند روزی باید درس را طول بدهیم تا این صفات بشکافیم. ما کتابی داریم به نام منشور جاوید، مسلما در کتابخانه هست. جلد دومش راجع به اسماء صفاته. تمام این 18 صفتی که در اینجا آمده است، شایدم کمتر همه اینها را به براهین ما بحث کردیم، نه به تقلید. پس هممون به این نتیجه می رسیم که جانم آقایان، اگر ما را دعوت کنن به یک مکتب بشری در بس بپذیریم، ما چنین نیستیم. اما اگر بگن نه، این مکاتب بشری و غیر بشری باید بحث بشود، باید ببینیم کدام درست از کدام درست نیست، زیر نظر یک استاد ماهر ما طرفدار این مسئله هستیم. بقیه بحث ما فرداست. ببینیم این سوال هایی که آقایان داد کرده اند چیز. بفرمایید. سوال آقای این است که اگر فقر عین انسان باشد، انسان و فقر می شود یک چیز، و حال اینکه فقر عین انسان است و انسان غیر فقر. هر که جواب انسان بگد جایزه می دیم. حالا اولا شما حق ندارید، عبا ندارید. کسی که پای درس هست باید اقلا عبایی داشته باشد. میگد اگر انسان عین فقر باشد، لازم میاد انسان فقر یکی باشد. انسان فقر یک چیز، و حال اینکه انسان که فقر غیر انسان است و انسان غیر فقر. این آدم اشتباه کرده. نه، این آقا مقدمه. به هر حال بلندتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون فقر نحوه وجودشه، انسانیت ماهیتشه، اینا با هم یکی نیستن.
فرمودید اما در قالب اصطلاح نرفتید. آقا تشه بیار. این آقا هم نمرش 20 اما ممتاز نیست. کی ممتاز میشه؟ وقتی عبا داشته باشه. بی عبا 20، با عبا 20 ممتاز. بفرمایید.
انسان و فقر اتحاد مصداقی دارند.
احسن.
به حمل شایع سمایی انسان فقر است. ممکن فقر است، ولی در حمل اولیه ذاتی اتحاد ندارند، اتحاد مفهومی ندارند.
احسن. آقا جان، این آقا خلط کرده است، همونطور که فرمودن، بین وحدت مفهومی و بین وحدت مصداقی، بین حمل اولی و حمل شایع سنائی. بالحمل الاولی انسان غیر از فقره، مفهوم انسان غیر از مفهوم فقره، اما بالحمل شایع یکیه. مثل زیدون قائمان، و زید غیر از مفهوم قائمه، اما مصداقان یکی هستن. از خرم سؤال بفرمایید آقا. ماشاءالله. ساعت طبق برهان اقامه فرموده، جهان هستی یک خالق دارد، توحید خالقیت. اما قرآن خالق را متعدد می داند، مثل اینکه فتبارک الله احسن الخالقین. البته این سؤال سؤال خوبیه، اما در شأن این سائل نیست. خالق هایی که ما میگیم یکی خالق بزاد قائم به نفس، اما بقیه خالق ها خالق به نفس نیستن، قائم به غیرن. اون کس که مجسمه می سازد اینم خالق هست، اما خالقیت او مستقیم نیست، گل دارد و از جای دیگر باید بگیرد بسازد. یعنی در واقع خالق مستقل داریم و خالق غیر مستقل. عرض کردم فرمود جهان هستی مدبر واحد دارد. قرآن می فرمید فد مدبرات امرا. الجواب الجواب، المدبر یعنی مدبر قائم به نفس خداست، اما مدبرات دیگر به اذن الله تبارک و تعالی. جهان ما جهان اسباب مسببات است، مسلمن اسباب مسببات قائم با خداست. مهلت بدید دوست یک سؤال دیگر هم تمام بشه. لطفا توضیح داده شود انسان که از دنیا رفت روح او قالب مثالی را سؤال میکنن. قالب مثالی عرض کردم برای ما در این جهان مثالش همان نومه، البته مثل نوم نیست. در نوم جناب عالی حرف میزنید، نماز میخوانید، سخن میگویید، هزاران کار انجام میدهید، اما نه با این بدن، با یک بدن دیگر. لعل قالب مثالی بین این عالم و قیامت یک چنین قالبی هست کاملتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از آقایان خواهش میکنیم اول ده و نیم حاضر باشید، 5 دقیقه قرآن بخوانن، ما هم 11:30 تمام کنیم. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان و قرآن روشن بفرما، علمای ما را، مراجع ما را، اساتید ما را حفظ بفرما. پروردگارا نعمت ولایت را از ما مگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.